بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. سلام، من محمد رضا میبودی هستم و با 40مین قسمت پادکست دوات، دورنمای آموزش و تربیت تو شب 40 با شما هستم. تو فصل سوم با شما به کسب و کارهای آموزشی سر میزنیم. تو چهارگانه اول به سراغ کسب و کارهای مدیریتی رفتیم و تو چهارگانه دوم به کسب و کارهای آزمون و سنجش سر زدیم. تو این قسمت هم که آخرین قسمت چهارگانه دومه، میخواییم به سیاستگزاران بخش دولتی این حوزه بپردازیم. با توجه به اینکه تو قسمت‌های قبلی به کنکور سراسری و سازمان سنجش زیاد پرداختیم، این قسمت رفتیم سراغ آزمون سمپاد که برای ابتدایی‌ها و متوسطه اول هم شنیدنی باشه. مهمون این قسمت ما آقای رضا گلشن مهرجردی هستن. ایشون دانش آموخته سال 76 مدرسه علامه هدیه که تهران هستن. بعد از تحصیل تو رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشدشون رو تو رشته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی کسب کردن. در حال حاضر هم دانشجوی دکترای رشته تاریخ تو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران هستند. از سال 1377 تو مدارس مختلفی مثل علامه هدیه 1 و علامه هدیه 3 تدریس کردن و مسئولیت‌های اجرایی مختلفی هم مثل مسئول پایگی رو تو کارنامه داشتن. از سال 1381 مدیر فوق برنامه، از سال 1383 مدیر پژوهشی، از سال 88 مدیر امور پرورشی سازمان و از سال 1396 هم معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان بودند. از سال 1397 مدیر کل شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان بودند و از سال 1399 هم به همراه جمعی از دانش آموختگان سمپاد شتاب دهنده نوآوری‌های آموزشی سرآمد را راه اندازی کردند. میتونید این پادکست رو از طریق نرم افزارهای ویژه پادکست، شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت دوات.net چهارشنبه‌ها دانلود کنید و بشنوید. آقای گلشن سلام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیوی پادکست دوات تشریف آوردید. اگه اجازه بدید برای سوال اول به سراغ تاریخچه آزمون مدارس سمپاد بریم. این آزمون چه سیری رو طی کرده و نقاط عطف تاریخیش از نظر شهرها و تعداد دانش آموزا و نحوه پذیرش چیا بودن؟
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز پادکست دوات. اگر بخوایم خیلی سریع تاریخچه آزمون و مدارس استاد درخشان رو مرور بکنیم، در واقع سابقهش برمیگرده به تأسیس خود این مدارس و سازمان ملی پرورش استاد درخشان که در سالهای پایانی دوران طاغوت سال 1355 این سازمان و این مدارس تأسیس میشه و تا سال 57 علاوه بر تهران در کرمان و مشهد این مدارس شروع به کار میکنن. بنابراین تعداد مدارس خیلی کم بوده. برای پذیرش دانش آموز اونقدر که در برخی مکتوبات و بعضی خاطراتی که در واقع شنیدیم و دیدیم بعضی مکتوبات رو، شرط اولیه پذیرش دانش آموز داشتن معدل بالای 18 در سالهای سوم و چهارم دبستان بود. یعنی دانش آموزان پنج دبستانی که این شرط رو داشتن، اطلاعاتی از معلمانشون و از خانواده هاشون، اطلاعات گسترده‌ای در جمع‌آوری می‌شده و نهایتاً هم با یه آزمون استاندارد هوش این دانش آموزا پذیرفته می‌شدن. خاطراتی هم هست از اینکه افرادی بدون اینکه در این آزمون شرکت کرده باشن بعداً با نظر شورای مدرسه و رئیس سازمان وقت تونستن وارد بشن، که خب امروزی همچین چیزی خیلی راحت قابل قبول نیست و پذیرفته نیست. با پیروزی انقلاب اسلامی چند سالی فعالیت این سازمان و پذیرش جدید برای این مدارس متوقف میشه. شروع پذیرش در سالهای پس از انقلاب اسلامی از سال 62 آغاز
بود. یعنی مدرسه باز بوده ولی آزمون ورودی و دانش آموز جدیدی در کار
نبوده. همون نسل پذیرفته شده 55 تا 57 تحصیل میکردن، اون هم فقط در تهران. یعنی مدرسه کرمان و مشهد هم تعطیل میشن و دانش آموزانشون پراکنده میشن. از سال 62 تلاشی میکنن مسئولان مدرسه برای پذیرش جدید دانش آموز و سعی میکنن تجربه پذیرش‌های 3 ساله 55 تا 57 رو گردآوری بکنند و در واقع کمک میگیرند از دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و اون زمان مرحوم آقای دکتر نقی براهنی، پدر روانآزمایی کشور معروفند، ایشون این کار رو تقبل میکنند و آزمون سال 62-63 رو ایشون در واقع برگزار میکنند با دانشجویان دکتری شد. همون شرط معدل 18 سوم و چهارم رو حفظ میکنن در دبستان، آزمون هوش ریون میگیرن در یک مرحله و از پذیرفته شدگان آزمون مرحله یک به میزان 2 برابر عدد ظرفیت پذیرش نهایی آزمون خلاقیت برگزار میکنه. جالبه که شرکت کنندگان این آزمون در تهران کمتر از 500 نفر بوده، اما حدود 2 ماه تصحیح و اعلام نتیجه آزمون طول میکشه به واسطه باز پاسخ بودن آزمون خلاقیت به دشواری تصحیحش. برای همین هم هستش که این الگو سالهای بعد نمیتونه استمرار پیدا بکنه. سالهای 63 تا در واقع 65 و 66 هم همین روال با تفاوت‌های اندکی ادامه پیدا میکنه. نمونه جالب اتفاقاتی که تو این سالها افتاده مثلا این است که در سال 65 و به نوعی هم 66 به جای آزمون‌های مرحله دوم یه دوره چند هفته‌ای حضوری آموزش و بعد آزمون‌های حین این آموزش برگزار میشه برای پذیرش نهایی. اما مطالعه‌ای که پایان این دوره میشه به این جنبندی میرسن که نتیجه‌ای که از این دوره میاد با نتیجه آزمون کتبی تفاوت بسیار کمی داره، برای همین هم این روش کنار گذاشته میشه. بنابراین بعد از دوره پیش از انقلاب دوره دوم دوره 62 تا 67 است. سال 67 سازمان ملی پرورش استاد درخشان احیا میشه با اساسنامه و آقای دکتر اژه‌ای که ذکر خیر میکنیم از ایشون در این گفتگو، کمی بیش از یک سال هست که ایشون از دنیا رفتن، سازمان رو احیا میکنن و فرایند گسترش مدارس در شهرهای دیگر آغاز میشه و طبیعتاً دیگه امکان برگزاری مرحله دوم چه به شکل آزمون خلاقیت یا دوره حضوری هم نیست. بنابراین آزمون به همون شکل آزمون یک مرحله ای در میاد و محتوای آزمون هم بیش از این که دیگه آزمون های استاندارد هوش باشه کما این که سال 62 تا مثلا 64-5 بوده، آزمون های درسی است که مواد درسی ریاضی، فارسی، علوم خصوصا و بعضا مواد درسی دیگری هم شامل.
و این آزمون هنوز آزمون کشوری نیست دیگه، یعنی به گسترش در سطح کشور نرسیده.
هر جایی که مدرسه تأسیس شده و سال به سال هم با یه شیبه در واقع خوبی این کار پیش میره آزمون گسترش پیدا میکنه.
این شیبش رو خود بیان میکنید، یعنی مثلا ما مراکز استانها تا چه سالی پر شدن؟
اگر 67 سال آغاز در واقع فعالیت سازمان باشه، سال 1177 یعنی 10 سال بعد تقریبا همه مراکز استانها مدرسه داشتند، اما بعضی از شهرهای بزرگی که مرکز استان نبودند هم پیش از این مدرسشون دایر شده بود. من سال 81 به خاطر دارم که ما در 44 شهر مدرسه دایر داشتیم. در دوره 67 تا پایان دوره مدیریت آقای دکتر اژه‌ای و دوره آقای دکتر اعتمادی که سال 88 و اوایل 89 هست، تحولاتی داشته آزمون و تغییراتی داشته اما جدی و عمده نیست. شاید یکی از نکات قابل توجهش اینه که از سال 71 مجدداً آزمون 2 مرحله‌ای میشه و در واقع 2 برابر ظرفیت پذیرش نهایی با آزمون مرحله 1 پذیرش می شده و آزمون مرحله 2 به اصطلاح آزمونی بوده که با سوالات با دشواری بیشتر و با قدرت تمیز بیشتر دانش آموزان رو برای پذیرش نهایی در واقع پذیرش می
ده. و اگر اشتباه نکنم اولین آزمون پرحاشیه سمپات هم تو سال 87 اتفاق می افته تو همین بازه است.
بله، سال 87 در تصحیح آزمون سمپات کلید تصحیح در تعدادی از سوالات خطا داشت که در واقع بعد از اعلام نتیجه اولیه این موضوع در واقع دریافت شد و بلافاصله هم رفع شد این مشکل، یعنی کلید اصلاح شد و دانش آموزانی هم که محق بودند به قبولی مرحله یک بلافاصله اعلام شدند. اما کسانی دیگری هم بودند که سعی می‌کردند تو این شرایط امتیازات بیشتری بگیرند که منجر شد به سر و صدایی که به رسانه‌ها رسید و مدتی تجمع بود، اما خوشبختانه مراجع کشور دفاعیات سمپاد رو پذیرفتند و آزمون بدون مشکل پیش رفت. این دوره تا دوره 89 ادامه پیدا میکنه و به نوعی دوره رشد آرام و منطقی و دوره مدیریت خیلی با ثبات در واقع آزمون سمپاد هست. من اینجا میتونم پیشنهاد بکنم به دوستانی که علاقمند هستند که این مسیر رو با جزئیات بیشتر بخونند، 2 تا از مقالاتی که در فصلنامه استاد درخشان به انتشار به چاپ رسیده رو میتونن نگاه بکنند. مقاله ای هست که در پاییز 1393 در شماره 71 فصلنامه چاپ شده، تحت عنوان رمز عبور سمپاد، مروری است بر تحولات آزمون ورودی سمپاد، خصوصا تحولات سالهای پیش از انقلاب و دوره قبل از تأسیس سازمان، اونجا اطلاعات خوبی در موردش هست و در واقع اطلاعات آزمون رو میتونن از اونجا دریافت بکنن. در مورد ماجرای آزمون سال 87 و اون در واقع اتفاقی که اون سال رخ داد هم در تابستان سال 87 مقاله‌ای که سرمقاله فصلنامه بود اون زمان به نام صلابت و صحت کنکورهای سمپاد به قلم مرحوم آقای دکتر ژی چاپ شد که اطلاعات خیلی جالبی راجع به مطالعه 5 سال آزمون پیاپی سمپاد اونجا هست. یکی دو نکته خیلی کوتاه جالب به نظرم هست که جالب اینجا بگم. یکی از نکاتی که تو این مقاله که مطالعه 5 ساله‌ای هست قید شده اینه که در طول 5 سال منتهی به 87 مجموعاً حدود 77% شرکت کنندگان در آزمون در واقع معدل 20 داشتن در پایه تحصیلی قبلیشون، یعنی 4/5 پذیرفته شدگان معدلشون 20 بوده، نه حتی 19 و 99. این در حالی است که این گروه در واقع درصد شرکت کنندهشون خیلی کمتر از این هست، یعنی تقریبا 2 برابر نسبت جمعیتی شرکت کننده اینا شانس قبولی داشتند. و کسانی که معدل بین 19 تا 19.5 داشتن در پایه تحصیلی ما قبل 2.2% پذیرفته شدگان رو شامل می شدن، یعنی همبستگی بسیار بالایی شانس قبولی با عدد معدل تحصیلی دانش آموزان داشته.
فقط اون نمیتونسته تفکیک بکنه تو لایه‌های بالا.
بله، یعنی عدد دارندگان مدل معدل 20 خودش چندین برابر نزدیک به 10 برابر ظرفیت مدارس استادرخشان است. دوره چهارمی که در تحولات آزمون مدارس استادرخشان باید از اون ذکر بکنیم سالهای 90 تا 92 هست که همزمان با در واقع انحلال سازمان، ادغامش با باشگاه دانش پژوهان و عدم رسمیت و تشکیل هیئت امنا، اختیارات تصمیم گیری در مورد آزمون عملا به وزیر وقت و مجموعه مدیران اجرایی سازمان داده شد.
خیلی سلیقه‌ای شد و عملاً
دقیقاً، یعنی اون ثباتی که هیئت امنا به این مسیر داده بود از دست رفت و به همین خاطر در سالهای 90 تا 92 اولا مدارس استاد درخشان ناگهان رشد بسیار پرشتابی رو تجربه کردند، به طوری که ما در سال 92-93 تعداد شهرهای دارای مدرسه‌مون رسیده بود به 130 شهر. 2.5 برابر تعداد مدارس در طی 3 سال افزایش پیدا کرد. آزمون برگزاریش از شکل ملی به شکل استانی درآمد، یعنی به ادارات کل استانها واگذار شد و در 2 سال پایانی این 3 سال هم با آزمون مدارس نمونه دولتی اصلا در هم ادغام شد و اساساً ماهیت و شکل و همه هویت آزمون دگرگون شد و به شدت کیفیت ورودی تغییر کرد. همزمان چون ظرفیت مدارس هم با شیب تند رفته بود بالا، وضعیت دانش آموز پذیرفته شده در این مدارس به شدت تغییر کرد نسبت به گذشته. از سال 93 مجدداً آزمون شکل ملی به خودش گرفت و چند سالی تلاش شد که عدد پذیرش هم به یک نقطه استانداردی برسه که بعدا میتونیم راجعش گفتگو بکنیم. و در سال 97 تلاش وزیر وقت برای توقف پذیرش مدارس استاد درخشان و جار و جنجالی که پیرامونه شد نهایتا به این منجر شد که محتوای آزمون از شکل درسی کاملا تغییر کرد و در ورودی 6 به 7 فقط آزمون هوش و در ورودی 9 به 10 50% آزمون هوش و 50% آزمون در واقع با محتوای درسی.
میشه همون آزمون ریون معروفی که خیلی بحث انگیز شد.
یک سال آزمون ریون بود، در سالهای بعد دیگه آزمونهای هوش ساخته شده است، نه آزمون استاندارد. بله.
پروفسور لامبو، استاد ریاضی دانشگاه MIT، سوالی را روی تابلوی راهروی دانشگاه می نویسد و اعلام می کند هر کس بتواند اثبات آن را تا آخر ترم روی تخته بنویسد، فردی نابغه محسوب می شود و امتیازات زیادی را از آن خود می کند. روز بعد دانشجویان و پروفسور متوجه راه حل نوشته شده روی تخته می شوند. اما هیچ یک از دانشجویان از ماجرا خبر ندارد و از پاسخ دهنده خبری نیست. پروفسور لامبو دوباره مسئله جدیدی روی تابلو می نویسد و از دانشجویان می خواهد برای حل آن تلاش کنند. مسئله‌ای که رسیدن به پاسخ آن 2 سال زمان برده است. عصر همان روز پروفسور لامبو در کمال ناباوری نظافتچی جوان دانشگاه را در حال حل آن مسئله می بیند. ویل هانتینگ، نظافتچی نابغه و اهل مطالعه، که برخورد خوبی از خود نشان نمی دهد، گذشته ای تلخ دارد، اهل دعوا و کتککاری است و بیشتر وقت خود را به همراه دوستانش به خوشگذرانی می پردازد. پروفسور لامبو که نبوغ بی نظیر ویل را می بیند، سعی می کند او را متوجه استعدادش کرده و به سمت استفاده از نبوغش هدایت کند. اما برخلاف تصورش با مقاومت ویل روبرو می شود. او ویل را به چند دوست روانشناس خود معرفی می کند. ولی همه آنها از سر و کله زدن با ویل خسته می شوند. سرانجام شون که یکی از دوستان قدیمی پروفسور لامبو است، می تواند طی چند جلسه و با فراز و نشیب‌های بسیار ارتباط خوبی با ویل برقرار کند. ارتباطی که برای ویل، خود شون و حتی مخاطب پرچالش و تأمل برانگیز است. فیلم ویل هانتینگ نابغه ساخته گاس ونسنت در سال 1977 در آمریکا سرشار از لحظاتی اثرگذار و روایتگر داستانی تلخ و در عین حال دوست داشتنی است. شما می توانید این فیلم فوق‌العاده را از طریق وبسایت های معتبر پخش فیلم تماشا کنید.
آیه گلشن، آزمون سمپاد کسب و کارهای مختلفی رو شکل داده، از آموزشگاه ها بگیرید تا کتاب ها و آزمون های آزمایشی. آزمون سمپاد چه تأثیری رو این کسب و کارها میذاره و چه تأثیراتی هم از اونها پذیرفته؟
به عنوان یک مقدمه در واقع کلی در مورد این نسبت، اولا به این توجه بکنیم که آماده شدن برای آزمون ورودی مدارس استاد درخشان نیازی است که در واقع متقاضیان و داوطلبان این آزمون احساس می‌کنند و پاسخگویی به این نیاز هم وظیفه مدارس و نظام رسمی آموزشی نیست. بنابراین پاسخگویی به این نیاز یا در قالب فعالیت‌های فوق برنامه در خود مدارس باید انجام بشه و یا در واقع فعالان حوزه در واقع خصوصی صنعت آموزش به این پاسخ میدن. مجوزهای رسمی برای مؤسساتی صادر شده و اونها هم مشغول فعالیتن. بنابراین در کلیت این موضوع هیچ در واقع مشکلی وجود نداره. یه تذکر مهم اینجا این استش که در ذات خودش فعالیت مجموعهایی که دانش آموز رو آماده می کنند برای شرکت در این آزمون با هدف و منظور سازمان برگزار کننده آزمون که انتخاب دانش آموزانی است که به واقع مستعدترین دانش آموزان هستند برای ورود به مدرسه، یه تبایونی داره. یعنی این دوتا منفعت همسو نیستن و یک تضادی دارن.
یعنی شما میخواید دانش آموزا رو طبیعی تر داشته باشید و ارزیابی بکنین. این آموزشگاه ها به نوعی یه کمک، حالا اسمشو بذاریم دوپینگی انگار داره.
دقیقاً. اما ادعای بنده این استش که به واسطه سهم نچندان زیادی که این مؤسسات میتونن در این مسیر داشته باشن، واقعا این تبایون خیلی و این تضاد خیلی جدی نیست. بنابراین میشه در واقع این موضوع رو ازش گذر کرد. من دست کم سه تا آسیب رو در حوزه تأثیری که این مؤسسات، این برگزار کنندگان دوره‌های آمادگی میگذارن میتونم فهرست کنم و مثال‌هایی هم از هر کدوم به یاد دارم. یکی اینه که به واسطه وجود این نیاز که در واقع از منظر کار اقتصادی یک بازار به حساب میاد، گاهی کسانی وارد این فعالیت میشن که به هیچ عنوان معلمی نکردند و اهل کار آموزشی نیستند. در واقع به شکلی بنگاه اقتصادی میان و از این نیاز استفاده میکنند. در سالهای خدمت هم در سمپاد یه بار یه ولی دانش آموز به من زنگ زد و پرسید که این جلسه ای که امروز دعوت کردید بچه ها بیان، آیا حضور پدر مادر هر دو الزامیه؟ ولی ما جلسه ای نداشتیم. اطلاعات گرفتم و پاشدم رفتم و دیدم در سالن اجتماعات یکی از دانشگاه‌های تهران همایشی است و والدین رو دعوت کردند و کسی داره با آب و تاب خودش رو یکی از فعالان این حوزه معرفی میکنه و ثبت نام میکنه. پی این کار رو گرفتیم و فهمیدیم بساز بفروش ورشکسته است در کرج که چند سالی اومده تهران و داره تو این حوزه فعالیت میکنه. یعنی چنین کسانی هم گاهی به این بازار وارد میشن که طبیعتاً سررشته‌ای ندارن، اما خوب بلدن محصولشون رو تبلیغ کنند و به این نیاز پاسخ کاذب بدن. چه این کسان چه برخی کسان دیگری که واقعا سررشته و سابقه کار آموزشی دارند، گاهی وقتها این رو لحاظ نمی کنند که شرکت و پذیرفته شدن در آزمون استاد درخشان مخاطبش کسر نسبتا کوچکی از دانش آموزان هستند. و بعضن برای اینکه بازار خودشونو گرم کنن کسی رو که با همون نگاه اول میشه مطمئن بود که او اصلا مخاطب این آزمون و این مدارس نیست رو نگه میدارن.
من کسایی که در واقع امید واهی میدن و افرادی رو که اصلا به اون حد نخواهند رسید و وارد این بازی مالی میکنن
و فشار مضاعفی به او وارد میکنن و از این طریق او آسیب میبینه. من اخیراً مطلع شدم که یکی از نهادهای حمایتی کشور برای دانش آموزان خانواده های تحت پوششش از یکی از مؤسسات آموزشی کشور خدمات آمادگی برای آزمون سمپاد رو خریده، جمعیت چند صد یا چند هزار نفری رو مخاطب قرار داده. این مؤسسه در همون ابتدا وضعیت تحصیلی بچه ها رو بررسی کرده و دیده که مثلا یک کسر قابل توجهی از اونها شرط معدل اولیه برای ورود به مدارس رو ندارن و به اونها اعلام کرده که آقا این تعداد از مخاطبان رو باید کنار بگذاریم، در حالی که این ممکنه حتی درآمد اون مؤسسه رو هم کاهش بده. این رفتار شرافتمندانه است که ممکنه برخی از فعالان این حوزه لزوما پایبند بهش نباشند و هم فشار اضافی بیارند و هم زحمتی به خانواده و دانش آموزی بدن که از همون اول روشن است که اصلا مخاطب این حوزه نیست. مثال‌هایی از این وضعیت در حوزه‌های دیگر رقابتی و فعالیت‌های آموزشی آماده‌سازی برای اونم هست. توی المپیادهای علمی دانش آموزی نمونه‌هایی از این داریم که گاهی وقتا در یک مجموعه آموزشی چند برابر ظرفیت مثلا اون جمعیت 40 نفری که نهایتاً قرار دوره تابستانی المپیاد رو شرکت بکنن با فشار خیلی زیاد دارن تلاش میکنن برای آماده شدن این
در آفون. اصل فقط قرار ویترین اون مدرسه رو درست بکنه به قیمت اینکه دانش آموزان زیادی عملاً از دست
در
بره.
حالی که مجموعهای دیگری که اصیلتر و سالمتر این مسیر رو دنبال میکنن با همون سنجش‌های آغازین خیلی از بچه‌ها رو بهشون توصیه میکنن که شما زمینه‌های دیگری از فعالیت‌های فوق برنامه علمی آموزشی رو دنبال بکنید و حتی در رقابت با هم مدرسه‌های خودتون هم شما شانس دستیابی به موقعیت‌های المپیاد رو ند.
خیلی از این آموزشگاه‌ها محتوایی که کار می‌کنن غیر عادیه، یعنی به بهانه آزمون سمپاد شروع می‌کنن درس‌های سال‌های بالاتر رو گفتن.
دقیقاً این هم از آسیب‌های دیگری است که به واسطه اینکه می‌خوان به هر شکلی چون تأثیرگذاری مستقیم همونجوری که ادعا کردم و البته ممکنه جای خدشه‌ام و بحثم داشته باشه خیلی تأثیرگذاری نیست، سعی میکنن ابزارهایی رو خارج از آموخته‌های بچه‌ها به اونها بدن که مثلا یه مسئله‌ای که میشد با یک تناسب ساده حلش کرد اما هوشمندی نیاز داشت، مثلا دستگاه دو مدل دو مجهولی به دانش آموز یاد بدن که او رو بخواد اینطوری حل بکنه.
آیه گلشن، آزمون سمپاد آیا اثر مثبتی هم رو نظام آموزش پرورشی گذاشته یا نه؟ یا یه جور دیگه سوالم اگر بپرسم، این آموزشگاه‌ها میتونن خدمت خوبی هم ارائه بدن؟ چه جور خدمتی ارائه بدن مناسبه؟
شرط این که آموزشگاه‌ها بتوانند خدمت مفیدی در خدمت اهداف نظام تعلیم تربیت ارائه بدن این است که سیاست‌گذار و اون مدیر دولتی برگزار کننده محتوای آزمون رو به شکلی طراحی بکنه که فعالیت آماده سازی برای اون آزمون خودش فعالیت مفید باشه. برای نمونه در سال‌های پایانی دوره‌ای که آقای دکتر اژه‌ای ذکر خیرشون رو می‌کنیم در اونجا تشریف داشتن، ما آزمونمون بعد از مرحله دوم مصاحبه حضوری هم با شرکت کنندگان داشتیم و ازشون می‌پرسیدیم که اگر آموزشگاه میری چه توصیه‌ای به شما می‌کنن. تحت تأثیر جنس سوالاتی که اون سال‌ها از 83 و 4 تا 86 و 7 در آزمون مطرح شده بود، ما بعضا از بچه‌ها می‌شنیدیم که آموزشگاه به من توصیه کرده که اگه می‌خوای در این آزمون موفق باشی مثلا اخبار علمی تلویزیون رو و روزنامه‌ها رو دنبال کن، پدیده‌هایی که مثل سونامی، مثل خشکسالی و مثلا واکنشی به اون، مثلا آبخیزداری، مثلا رونق انرژی هسته‌ای و صنایع وابسته به اون، اتفاقات علمی و فنی که در کشور می‌افتاد دستمایه سوال می‌شد و به بچه‌ها توصیه می‌شد که این موضوعات رو پیگیری کنید و با دانشی که کسب کردید در کتاب‌های درسی سعی کنید تحلیلی از این داشته باشید. این مثالی است از این که اگر مدیر دولتی و سیاست‌گذار محتوا رو درست طراحی بکنه، فعالیت دستگاه‌هایی که بچه‌ها برای آزمون آماده می‌کنند خودش میشه فعالیت مفید در خدمت اهداف نظام علمی آموزشی کشور.
با هم بخشی از دیالوگ‌های ماندگار فیلم ویل هانتینگ نابغه را می‌شنویم.
سال 1905 ستا پروفسور به خاطر مطالعاتشون در باب کائنات مشهور بودن، ولی فقط یک کارمند 26 ساله دفتر ثبت اختراعات بود که با آزمایش‌های فیزیک دنیا رو تغییر داد. میتونید تصور کنید اگه اینشتن این کارو ول می‌کرد و هر شب با دوستاش خوش می‌گذروند، ما همه چیزا از دست می‌دادیم. و تیم هرگز اسمشو نمی‌شنید.
چقدر دراماتیک شدی.
ما اینطور نیستم. این پسر اون استعداد داره، فقط راهشو نمی‌دونه و ما باید هدایتش کنیم.
اینجوری تو دهه 60 یه مرد جوان بود که از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شد. کارهای درخشانی در ریاضیات کرد، به خصوص تابع‌های هماهنگ به هم پیوسته. بعد میره برکلی به عنوان یه استادیار، بعد راه میفته میره مونتانا و تمام رقبا رو پشت سر میگذره.
خب اون کی بود؟
تد کازینسکی.
نمیشناسمش.
ای تیمی؟
بله.
تد کازینسکی کیه؟
سازنده بمب بزرگ.
این دقیقا حرفیه که من دارم میزنم. ما باید این بچه را هدایت کنیم. او میتونه به دنیا خدمت کنه، ما میتونیم بهش کمک کنیم.
هدایت یه مسئله، سواری کردن مسئله
شان.
خودش بد راهشو
شان. من هر شب نشستم سیبیلم رو تاب بدم و نقشه بکشم که زندگی این پسر رو نابود کنم. من زمانی ریاضیات پیشرفته کار میکردم که فقط 18 سالم بود و با این حال 20 سال طول کشید تا مدال افتخار گرفتم.
شاید اون چیزی رو نخواد که تو میخوای. تو زندگی مسائل مهمتری هست تا مدال.
آقای گلشن، رسیدیم به بخش نقدها و حالا حرفها و پاسخهایی که ممکنه شما داشته باشید. اولین صحبت جدی که مطرح میشه که به نوعی حالا به کنکور سراسری همین ایراد وارده، این استش که چرا سرنوشت فرد یا دانش آموز خردسال توی تک آزمون سنجیده میشه، نه یه روند مستمر یا اقلن توی چند مرحله آزمون. این حجم استرسی که یه آزمون یک دفعه ای به بچه ها وارد میکنه خیلی زیاد نیست به نظر شما؟
ببینید، در یک جمله باید گفتش که محدود کردن این فرایند پذیرش به یک آزمون تا حدی تحت تأثیر محدودیت‌های اجرایی هست. یعنی برگزاری چندین باره چنین آزمونی هزینه و در واقع تبعات اجرایی بسیار سنگینی داره. اما برای اینکه گمان نشه که همه ماجرا همون یک آزمون هست، به این نکته عنایت بفرمایید که در ادبیات در واقع حوزه سنجش استثنایی گفته میشه که امر شناسایی گروه استثنایی من جمله گروه مثلا تیزهوشان یا مستعدان شامل سه فرایند غربالگری و تشخیص و بعد تمایز هست. در مرحله غربالگری ما با کمک کارگزار یا عنصر اجرایی که لزوما متخصص نیست اما در سطح وسیع و با هزینه اندک میتونه به ما کمک بکنه، بخش زیادی از جامعه مخاطب رو که لزوما در واقع مخاطب اصلی ما نیستند و میتونیم کنار بگذاریم. این اتفاقی است که از همون آغاز برگزاری آزمون‌های سمپات تا به امروز از طریق سوابق تحصیلی دانش آموزان در پایه‌های حالا زمانی سوم و چهارم، بعد زمانی شد پنجم و ششم، با شرط معدل در واقع داره اعمال میشه. این در واقع اون مرحله غربال هست که متکی است به سوابق تحصیلی دانش آموزان. مشکل اینجاست که این سوابق تحصیلی هیچگاه نمیتونن اون عدد بسیار اندک مثلا 1.5% پذیرش از هر نسل دانش آموز که هدف سمپات هست رو جدا بکنن. همینطور که در توضیحی که قبلا دادم عرض شد، اون زمان که ما چند ده هزار گاهی 50,000 معدل 20 داشتیم، معدل خود عدد 20 نه حتی 1999، ظرفیت پذیرش این مدارس حدود 7,000 نفر بود. 7 برابر 8 برابر معدل 20 داشتیم. بنابراین این مکانیزم در حد غربال اولیه میتونه اثر بکنه. آزمون در واقع چهارگزینه‌ای امداد کاغذی یک مرحله سمپات کارکردش در واقع مرحله دوم است که مرحله تشخیص هست و این هم قابل بیان استش که ما نیاز داریم که پس از این که در این آزمون دانش آموزان پذیرفته شدن و وارد این مدارس شدن، سازوکارهای درونی این مدارس از جنس فعالیت‌های حوزه مشاوره و فوق برنامه، مرحله سوم و تکمیلی شناسایی که مرحله تمایز هست رو هم تازه دنبال بکنن که حالا توفیق ما تو این حوزه نسبتاً کم.
خود سمپات برای کم شدن این استرس کار خاصی میکنه. مثلا دارم میگم بچه ششم ابتدایی نباید دفترچه سوالاتش از آسون به سخت باشه.
برخی از این ملاحظات سعی میشه که در ساخت آزمون رعایت بشود. چرا؟ اینهایی که قواعد اصولی امر آزمون سازی هست رعایت میشه. حتی یک سالی این موضوع بررسی شده بود که بعضی از دانش آموزان تجربه مواجهه با یک آزمون چهارگزینه‌ای رو اصلاً نداشتند و این اثر گذاشته بوده که اون سالها مثلا در آغاز آزمون یک برگه 5 سوالی داده می‌شده به بچه‌ها، 5 سوال نمونه و آزمایشی داده می‌شده، همونجا جوابش هم توضیح داده می‌شده، نحوه تکمیلش هم توضیح می‌شد، برای اینکه کسی که حتی یک بار هم تجربه آزمونو نداشته بتونه در واقع اونس بگیره و با استرس و فشار زمانی. اما به هر حال هر رقابتی و هر آزمونی مقداری استرس با خودش داره و به خلاف باوری که این روزها شایع هست، مقدار اندک استرس و فشار نه فقط بد نیست بلکه مفید یا حتی لازم.
من فکر کنم خود خانواده ها و فرهنگ جامعه هم یه جورایی اینو داره تشدید میکنه. آیه گلچن، دومین نقدی که وارد هست راجع به اطلاع رسانی های آزمون سمپات هستش که از زمان آزمون بگیرید که معلوم نیست کی دقیقاً کی میخواد اتفاق بیفته، اعلام نتایج دیرهنگامش هست که مدارس غیر دولتی به خصوص خیلی شاکی میشن، یا مثلا فرض کنید که سیاست‌های آزمونیشه که هی مرتب ممکنه تغییر بکنه، یا مثلا فرض کنید که رسیدگی به ایرادات و مثلا فرض کنید اشکالاتی که وجود داره از آزمون چجوری میخواد اتفاق بیفته، اینها رو علتشو چی میدونید؟
ما تا سال حدود 90 که سازمان هیئت امنایی اداره میشد از این مشکلات خیلی کم داشتیم. این مشکلاتی میگید عمدتاً مربوط به سال 90 تا 98-99 هست که سازمان بدون هیئت امنا اداره می شد و همونجور که گفتم تغییرات سلیقه‌ای و پرشتاب و ناگهانی، به خصوص در سال 97 و سال بعدش که اساساً این تأخیرها بخشش به خاطر تلاشی بود که انجام شد برای حذف این مدارس و آزمونشون، موجب تأخیرهای زیاد شد. گمانم با احیای هیئت امنا و بازگشت به شکل سازمانی استقرار و ثبات بیشتری تو این حوزه خواهیم داشت.
آیه گلجان، انتخاب یک چیزی تحت عنوان استعداد تحلیلی کار شما رو تو طراحی آزمون سخت نمی‌کنه، به خصوص که منابعی که برای این وجود داره خیلی وقتا ترجمه‌ای هستش و شایبه‌هایی رو درست می‌کنه. فلان کس ادعا می‌کنه که مثلا 20 تا از سوالات عیناً در جزوات من بوده. چرا؟ چون جزوه ترجمه شده‌ای بوده.
ببینید، اولا چه اینکه شما استعداد تحلیلی طراحی بکنید چه آزمون مبتنی بر محتوای درسی برای دانش آموز پایه 6 و 5 ابتدایی، واقعا محتوایی که میتونید شما باش بازی بکنید خیلی گسترده نیست. اما اتفاقا در حوزه استعداد تحلیلی که در واقع میشه گفت سوالات آزمون هوش، این تلقی که وجود نمونه سوالی که در آزمون استفاده شده قبلا در یک منبع چاپی به هیچ عنوان روای اون آزمون رو تحت الشعاع قرار نمیده. در بعضی از کشورهای اروپایی دانشگاه ها کتاب هایی رو منتشر میکنن و به بازار میدن که روی جلدش قید شده است که این برای استفاده مدارس ویژه تیزهوش در آزمون های ورودیشون اصلا چاپ شدن، که مثلا در انگلستان تحت عنوان مدارس گرامر فعالیت میکنه. واقع قضیه این استش که جنس سوال هوش به گونه نیست مثل سوالات درسی که تمرین قبلی حتی روی خود اون سوال لزوما در هنگام آزمون منجر به نتیجه بشه. ضرورت داره که بررسی بشه که آیا چنین سوالهایی درصد پاسخگویی شرکت کنندگان به اونها تفاوت معنی داری با سایر سوالات آزمون داره یا نه، که تا جایی که من اطلاع دارم واقعا اینطور نیست.
و سوال آخر راجع به دغدغه عدالت آموزشی، آیا نگران دوپینگ هایی که مثلا فرض کنید در قالب آموزش های تکمیلی تو آموزشگاه های اتفاق میفته، یا حتی مثلا فرض کنید مسائل امنیتی آزمون و توصیه نامه ها و اینها نیستید شما؟
در حوزه امنیت برگزاری آزمون خوشبختانه توی این سالها ما هیچ وقت دچار مشکل جدی نبودیم، الحمدلله. در حوزه پذیرش توصیه آزمون سمپات بسیار خوشنامه. خوشبختانه مدیران و مسئولان این حوزه طی این سالها پایمردی کردن در مقابل حتی خواستهایی که در واقع در درون خود وزارتخانه بوده. ما به کرات شاهد بودیم که وزیر وقت، رئیس سازمان وقت، معاونینش، همکارانش، فرزندان خودشون در این آزمون‌ها پذیرفته نشدن، در حالی که پذیرفته شدگانی داریم از پایین‌ترین طبقات اقتصادی و اجتماعی. مثال معروفی که مرحوم آقای دکتر جی می‌زدن، می‌گفتند من خوشحال نمی‌شدم از اینکه فرزند استاندار در آزمون قبول نشده بود، اما از اینکه ذرت فروش جلوی استانداری فرزندش قبول شده بود بی‌نهایت شادمان می‌شدم. اما در باب ماجرای دوپینگ یا اون آماده سازی‌های افراطی، همونطوری که گفتم در مورد بخشی از شرکت کنندگان این دوره‌های آموزشی که در واقع دورند از احتمال قبولی، واقعا این دوپینگ ها یا این آماده سازی های افراطی نتیجه را تغییر نمی دهد، بلکه فشار هم هزینه ای و هم فشار روانی زیاد به دانش آموز. اما تو اون دهک بالای جمعیت مثلا، یا صدک های بالایی جمعیت، 4-5% نزدیک به اون عدد 1.5% که پذیرش پایه 7 هست، نمیشه منکر تأثیر شرکت در این دوره ها شد، اما واقعا اون مقدار که در باور عمومی این دوره ها و این توانمندسازی ها تأثیر گذار به نظر میرسن، مشاهدات دقیق تر این میزان تأثیر. لذا ضمن عدم انکار تأثیر اندک این آموزش ها، واقعا نگرانی جدی از این بابت نداریم. موفقیت ها و پایداری نتایج آزمون ها در دوره های بعدی، در موفقیت های تحصیلی بعدی نشون میده که این سنجش ها تا حد زیادی معتبر بودند. یک شاهدش هم اینه که اون زمانی که آزمون های سنپا 2 مرحله‌ای بود، بسیاری از مدارس خوب کشور دانش آموزان خودشون رو از قبول شدگان مرحله اولی که در مرحله دوم پذیرفته نمی شدن استفاده می کردن و اذعان می کردن که بسیاری از نتایج درخشان خروجی هاشون مربوط همین بچه هایی بوده که از این طریق شناسایی کرده بودن.
ممنون که تو قسمت 40 هم با ما بودید. اگر خدا بخواد چهارگانه بعدی به سراغ کسب و کارهای محتوای آموزشی میریم، از کتاب‌ها و انتشارات گرفته تا محتواهای آفلاین و آموزش‌های مکمل. تا چهارشنبه بعدی و 1 دوات دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.